کتاب مقدس رو باز کنید، کتاب پیدایش فصل 30 آیه 27 رو میخونیم و تا انتهای فصل 31. ولی لابان به او گفت، یعنی به یعقوب، کاش که نزد لطف بر من افکنی، زیرا با فال گرفتن دریافتم که خداوند مرا به خاطر تو برکت داده است. و افزود، مزد خود را تعیین کن که آن را به تو خواهم پرداخت. یعقوب او گفت، میدانی که چسان تو را خدمت کردم و چگونه از دامهای تو مراقبت نمودم. زیرا پیش از آمدنم اندک مالی داشتی که بسیار افزون گشته است و خداوند تو را به سبب قدم من برکت داده است. اما من کی میتوانم برای خانه خود نیز تدارک ببینم؟ لابان پرسید، به تو چه بدهم؟ یعقوب پاسخ داد، لازم نیست چیزی به من بدهی، اما اگر این یک کار را برایم انجام دهی، باز از گله‌هایت شبانی و مراقبت خواهم کرد. رخصتم ده امروز به میان تمامی گله تو بروم، هر بره خالدار و ابلق و هر بره سیاه را از میان گوسفندان و هر ابلق و خالدار را از میان بزها جدا کنم. آنها مزد من خواهد بود. و در آینده چون در مزدی که به من داده این نظر کنی، درستکاری من بر من گواهی خواهد داد. هر بز که ابلق یا خالدار نباشد و هر بره که سیاه نباشد، اگر نزد من یافت شود، دزدی به شمار آید. لابان گفت، بسیار خوب، موافق سخن تو بشود. اما در همان روز لابان همه بزهای نرینه خددار یا ابلق و همه بزهای ماده مدینه خالدار یا ابلق، یعنی همه آنها را که سفیدی بر خود داشتند و همه بزهای سیاه را جدا کرد و به دست پسرانش سپرد. آنگاه به مسافت سفر 3 روزه از یعقوب فاصله گرفت و یعقوب بقیه گله لابان را شبانی میکرد. اما یعقوب شاخه‌های تازه از درختان سپیدار و بادام و چنار برگرفت و پوسته آنها را چنان تراشید که سفیدی چوب به صورت نوارهای سفید بر آنها پدیدار گشت. آنگاه شاخه‌های تراشیده را مقابل گله در همه آبشخورها و حوضها قرار داد، جایی که گله برای نوشیدن آب می آمدن و چون به هنگام آمدن برای نوشیدن آب جفتگیری می کردن، پس برابر آن شاخه ها جفتگیری می کردن و در نتیجه بره هایی که می زاییدند خددار یا ابلق یا خالدار بود. یعقوب آن بره ها را از گله جدا می کرد، ولی بقیه را به سوی حیوانات خددار و سیاه که از آن لابان بودند هدایت می کرد. بدین سان او گله های خدا جدا کرد و آنها را با گله های لابان نگذاشت. هرگاه مادین های تنومندتر آماده جفتگیری بودند، یعقوب شاخه ها را در برابر چشمان گله در آبشخورها قرار می داد، چنانکه آنها در میان شاخه ها جفتگیری می کردند. ولی برای ضعیفترها شاخه ها را نمی گذاشت و ضعیف ها از آن لابان و تنومندها از آن یعقوب شدند. بدین گونه آن مرد بسیار ترقی کرد و گله های بزرگ و کنیزان و غلامان و شتران و اولاغان به دست آورد. و اما یعقوب شنید که پسران لابان میگفتند، یعقوب همه دارایی پدر ما را گرفته و اموال پدرمان همه این توانگری را به هم رسانیده. و یعقوب دریافت که لابان دیگر مانند گذشته به او نظر لطف ندارد. آنگاه خداوند یعقوب را گفت، سرزمین پدرت و نزد خویشانت بازگرد و من با تو خواهم بود. پس یعقوب فرستاده راحیل و لیه را به صحرا و آنجا که گله او بود فراخواند و با آنان گفت، دریافتم که پدرتان مانند گذشته به من نظر لطف ندارد، ولی خدای پدرم با من بوده است. میدانید که با همه توانم پدرتان را خدمت کردم. با این همه پدر شما مرا فریب داده و 10 بار مزد مرا تبدیل کرده است، ولی خدا نگذاشت به من ضرری برساند. اگر میگفت خالدارها مزد تو باشند، آنگاه همه گله ها خاردار می زادند. و اگر می گفت خددارها مزد تو باشد، آنگاه همه گله ها خددار می زادند. این گونه خدا از احشام پدرتان گرفته به من داده است. در فصل جفتگیری گله، یک بار در خوابی سر بلند کرده دیدم که بزهای نری که با گله جفت می شدند خددار یا ابلق یا خاردار بودند. آنگاه فرشته خدا در خواب من گفت، یعقوب. گفتم بلی. گفت، سر خود را بلند کن و ببین همه بزهای نر که با گله جفت می شوند خددار یا ابلق یا خالدارند، زیرا من هر آنچه را که لابان با تو کرده دیدم. منم خدای بتئیل. آنجا که ستونی را مس کردی و به من نزد نمودی. اکنون برخیز و از این سرزمین به درای و به سرزمین خیشان خود بازگرد. آنگاه راهی و لیه پاسخ داده وی را گفتند: آیا در خانه پدر ما بهره یا میراثی برای ما باقی است؟ مگر او با ما همچون غریب رفتار نمی کند؟ نه تنها ما را فروخته بلکه پول ما را نیز به تمامی خورده است. بیگمان همه ی ثروتی که خدا از پدرمان گرفته از آن ما و فرزندان ماست. پس اکنون آنچه را که خدا به تو گفته است به جا آور. آنگاه یعقوب برخواسته فرزندان و همسرانش را بر شتران سوار کرد و همه ی احشام و همه ی اموالی را که اندوخته بود، یعنی احشامی را که در فدان آرام به دست آورده بود، به راه انداخت تا نزد پدر خود اسحاق به سرزمین کنعان برود. و اما لابان برای پشمچینی گوسفندانش رفته بود که راحیل بت‌های خانه پدرش را دزدید و یعقوب لابان آرامی را فریب داد، زیرا او را آگاه نکرد که قصد گریختن دارد. بدین سان او با هر آنچه داشت گریخ و برخواسته از رودخانه گذشت و رو به سوی کوهستان جلعاد نهاد. روز سوم لابان را خبر دادند که یعقوب گریخته است. لابان کسان خیش را با خود برگرفت و 7 روز یعقوب را تعقیب کرد و در کوهستان جلعاد به او رسید. اما شمانگاه خدا در خواب لابان آرامی ظاهر شد و به او فرمود: با حذر باش که یعقوب را نیک یا بد نگویی. یعقوب خیمه خیش را در کوهستان جلعاد برپا داشته بود که لابان به او رسید. لابان و کسانش نیز در آنجا خیمه زدند. آنگاه لابان به یعقوب گفت: این چیز که کردی؟ این که مرا فریفتی و دخترانم را همچون اسیران جنگی بردی. چرا نهانی گریختی و مرا فریب دادی؟ چرا به من نگفتی تا شما را با شادی و آواز و نوای دف و بربط مشایعت کنم؟ حتی نگذاشتی نوه ها و دخترانم را ببوسم. براستی که ابلهانه رفتار کردی. در توان من هست که به تو ضرر برسانم، ولی دیشب خدای پدر شما به من گفت: با حذر باش که یعقوب را نیک یا بد نگویی. حال از شوقی که به خانه پدرت داشتی باید می رفتی، ولی چرا خدایان مرا دزدیدی؟ یعقوب لابان پاسخ داد: از آن رو که ترسیدم، زیرا گفتم مبادا دخترانت را به زور از من بازگیری، ولی خدایانت را نزد هر کس بیابی زنده نماند. در حضور برادران ما هر آنچه را که از اموال تو نزد من است نشان بده و آن را بازگیر. اما یعقوب نمی دانست که راحیل بت‌ها را دزدیده است. پس لابان به خیمه یعقوب و خیمه لیه و خیمه 2 کنیز در آمد، ولی آنها را نیافت. پس از آن که از خیمه لیه بیرون آمد به خیمه راحیل رفت. اما راحیل بت‌های خانگی را گرفته و آنها را در جهاز شترش نهاده بر آنها نشسته بود. لابان همه جای خیمه را جستجو کرد ولی چیزی نیافت. راحیل به پدرش گفت: سرورم خشم گیرد که در حضورت نتوانم برخاست، زیرا که عادت زنان بر من است. پس لابان جستجو کرد ولی بت‌ها را نیافت. آنگاه یعقوب خشمگین شد و مجادله کنان به لابان گفت: جرم من چیست؟ چه گناهی کردم که مرا چنین سخت تعقیب می‌کنی؟ حال که همه اموال مرا تفتیش کردی، از اسباب خانه خود چه یافتی؟ حالا اینجا در برابر برادران من و برادران خود بگذار تا آنها میان ما 2 نفر داوری کنند. در این 20 سال که با تو بودم میش‌ها و بزهایت سقط نکردند، از قوچ‌های گله‌های تو نخوردم، دل ریده شده ای را که نزد تو نیاوردم بلکه خود خسارت آن را می‌دادم و آن را از دست من می‌طلبیدی، خواه در روز دزدی شده باشد خواه در شب. و چنین بودم که در روز گرما رنجم می داد و در شب سرما و خواب به چشمانم نمی آمد. این 20 سال را در خانه‌ات بودم. 14 سال برای 2 دخترت و 6 سال برای گلده‌ات تو را خدمت کردم و مزد مرا 10 بار تغییر دادیم. اگر خدای پدرم خدای ابراهیم و هیبت اسحاق حامی من نبود، اکنون نیز مرا دست خالی روانه می کردی. ولی خدا سختی ها و مهنت دست هایم را دید و دیشب تو را توبیخ کرد. لابان به یعقوب پاسخ داد: این زنان دختران من و این کودکان فرزندان من و این گله ها گله های منند. هر آنچه میبینی از آن من است. اما امروز با این دخترانم یا با فرزندانی که زادند چه میتوانم کرد؟ حال بیا تا من و تو با هم عهد ببندیم تا شاهدی میان ما باشد. پس یعقوب سنگی برگرفت، آن را همچون ستونی برپا داشت و به کسانش گفت سنگ ها گرد آورید. پس سنگ ها برگرفتند و از آنها توده ای ساختند و آنجا در کنار آن توده غذا خوردند. لابان آن را یج سهدوته و یعقوب آن را جلعید نامید. لابان گفت امروز این توده میان من و تو شاهد باشد. از همین رو آن را جلعید نامید. و مصفه نیست. زیرا گفت هنگامی که ما از چشم هم دور هستیم خداوند میان تو و من دیدبانی کند. اگر با دختران من بدرفتاری کنی یا به جز آنان زن دیگری بگیری، با اینکه انسانی با ما نیست، بدان که خدا میان تو و من شاهد است. انگاه لابان به یعقوب گفت این توده و این ستون را بنگر که آن را میان خود و تو برپا داشتم. این توده شاهد باشد و این ستون شاهد باشد تا من به قصد بد از این توده به سوی تو نگذرم و تو به قصد بد از این توده و ستون به سوی من نگذریم. خدای ابراهیم و خدای ناهور، خدای پدر ایشان میان ما داوری کند. پس یعقوب به هیبت پدرش اسحاق سوگند خورد و در آن کوهستان قربانی تقدیم کرد و برادرانش را به نان خوردن دعوت نمود. آنان غذا خوردند و شب را در کوهستان به سر بردند. صبح زود لابان برخاست، نوه ها و دخترانش را بوسید و آن را برکت داد، آنگاه روانه شد و به مکان خیش بازگشت. در اینجا یک سری از دیدارهایی رو داریم بین یعقوب و پدرزنش لابان و این روایت کاملا به هم ربط داره و نمیشه در یک جا توقف کرد و در جای دیگه شروع کرد، بلکه باید کل اون رو با هم در نظر گرفت. در اینجا الهیات رو ما داریم، همچنین درس های عملی رو، ولی زبا باید ببینیم به چه علت اینا در کتاب مقدس هست و چه تعالیمی رو به ما درس میده. نکات اصلی اون 4 تا هستن. اولا اطاعت یعقوب رو داریم. یعقوب اکنون ایماندار شده، فرد کاملا متفاوتیه، کسی هست که محبتش رو به خداوند نشون میده از طریق اطاعتش از او، حتی وقتی که این کار به ضررش تموم میشه او حاضر تا وفادار باشه. و این زندگی یک مسیحی راستین هست. زندگی یک مسیحی این نیست که ما تصمیم میگیریم مسیحی بشیم و بعد هر کاری که دوست داریم انجام بدیم تا یک مسیحی خوب باشیم. زندگی یک مسیحی مربوط میشه که به ما به شکل وفادار مطیع خدای زنده زندگی کنیم و اینو در زندگی یعقوب میبینیم. دوما در این آیات به شکل بسیار روشنی میبینیم که خدای زنده حامی یعقوب هست. خداوند از یعقوب حمایت میکنه در هر جا، هر کسی به هر شکلی که بخواد به یعقوب آسیبی برسونه خدای زنده از او حمایت میکنه. و این قولی بود که به ابراهیم داد و به او گفت ابراهیم من سپر تو خواهم بود، سپر خانواده تو خواهم بود. و اکنون در اینجا میبینیم که خداوند در این فصل 31 تا 33 سپر دفاع یعقوب است، هرچند که یعقوب شایستش نیست، اون شایسته هیچ چیز زنی که از خداوند نیست، اما خداوند بارها و بارها از او مراقبت میکنه، چه از سوی پدرزنش، چه از سوی برادرش، چه از تصمیم های اشتباهی که میگیره. در اینجا میبینیم وقتی که خداوند میگه من سپر شما هستم، واقعا این موضوع حقیقت داره و اگر یک مسیحی باشید خدای زنده در این فرهنگ شریر از شما حمایت و دفاع میکنه. سوما در این آیات همون مطلبی که در زندگی اسحاق و ابراهیم دیدیم، اینکه خدای زنده وفاداری یعقوب رو برکت میده با دادن ثروت زیادی به او. خداوند به ابراهیم نیز وفاداریش رو با ثروت زیادی برکت داد، همچنین اسحاق رو که به او ثروت زیادی عطا کرد. ثروتمند بودن هیچ ایرادی نداره، اینکه بیش از دیگران ثروت داشته باشیم این گناه نیست، مگر اینکه اون رو به شکل غلطی ازش استفاده کنیم. اگر دریابیم که ثروتی که به ما عطا شده هدیه خدای زنده است، خدای زنده از روی فیضش وفاداری قوم خودش رو به این شکل برکت میده و به اونها ثروت عطا میکنه. مزمور 67، اون مزمور رو مطالعه کنید بعدن، و این مزمور به شما میگه به چه علت خداوند به شما چیزهایی رو میده، به چه علت به شما ثروت میده و چیزی رو به شما میده که به دیگران نداده. به این علت که شما اون برکات، اون ثروت رو بگیرید و برای بشارت ملکوتش استفاده کنید. اگر برکتی خداوند به شما داده، اون برکت رو داده تا شما از اون استفاده کنید برای گسترش انجیل. آیا این کار رو انجام داده اید؟ و یا اینکه اون برکت رو صرف خودتون ساخته اید و آسایش و راحتی خودتون؟ پس مزمور 67 رو مطالعه کنید. در اونجا به ما گفته شده که خداوند ما رو برکت میده تا اقوام این دنیا او را ستایش کنند. و دلیل چهارم در اینجا این است که، و این مطلب این است که، لابان یعقوب رو متهم میکنه که علیهش گناه ورزیده. پسران لابان به ویژه او رو محکوم میکنن که علیه لابان گناه ورزیده و اموالش رو دزدیده. اما هیچ حقیقتی در این نیست. ولذا یعقوب چه میکنه؟ نه فقط از خودش دفاع میکنه و میگه من گناهی نکردم، به من گناهم رو نشون بده، بلکه به لابان چنین میگه: حال که راجع به گناه صحبت میکنی، بذار بگم تو چگونه علیه من گناه ورزیده ای. من سالها برای تو کار کردم، 14 سال کار کردم تا دخترانت رو به من بدی، 6 سال بعد از اون هم برات کار کردم برای گله ها، و تو مزد من رو 10 بار عوض کردی. و بعد او رو توبیخ میکنه به خاطر گناهش. پس اگر شنی کسی شما رو بهتون تهمت میزنه که علیش گناه ورزیده اید و شما این کار رو نکرده اید، و از خودتون دفاع کنید، بلکه به اون فرد بگید که نه فقط من علیه تو گناه نکردم، بلکه به تو میگم که تو چگونه علیه من گناه ورزیده ای. و من خداوند رو به عنوان شاهد فرا میخونم تا مجازاتش رو بر هر یک از ما بیاره که دروغ گفته باشیم به دیگری. پس اینا نکات اصلی این آیات هست: وفاداری یعقوب، حمایت خداوند از او، توانای خداوند تا برکت و ثروت بده به مردم، و شیوهی که ما با افراد دروغگو که به ما تهمت میزنند برخورد کنیم و محکم در برابرشون بیستیم و به اونا بگیم که اونها چگونه گناه ورزیدن. حال بگذارید به این آیات نگاه کنیم. مشخصا نمیشه همه آیات در نظر گرفت، اما به تعدادی از اونها نگاه میکنیم و سعی میکنیم کمی اونها رو توضیح بدیم. آیه 27 از فصل 3: لابان با خبر شده که یعقوب او رو ترک کرده، زیرا خداوند به یعقوب گفته بود بازگرد به سرزمین کنعان، زیرا تو به اونجا تعلق داری، زیرا اون سرزمین از راه عهد به یعقوب تعلق داشت. خداوند این مطلب رو به ابراهیم، اسحاق و یعقوب گفت و گفت من این سرزمین کنعان رو به شما بخشیدم و این به شما تعلق داره تا در اون یک تمدن مسیحی ایجاد کنید، خانوادتون رو بزرگ کنید، کلیسا تأسیس کنید، تجارت و یک فرهنگ رو و تمدن رو ایجاد کنید برای جلال خدای زنده. البته ما نباید این وعده هایی رو که خداوند به ابراهیم و اسحاق و یعقوب داد محدود کنیم به خود اونها. در اینجا صرفا راجع به اون ابرانیان صحبت نشده، زیرا ابراهیم، اسحاق و یعقوب فرزندان وعده هستند، کاملا متفاوت از اسماعیل و عیسو. اونها نسل ابراهیم هستند که تعداد اونها بیش از ستارگان آسمان و شنهای ساحل دریا باشه، که از طریق اونها هر قومی بر روی زمین برکت خواهد یافت و کل اون سرزمین به اونها وعده داده شده. اگر به فصل 3 غلاطیان نگاه کنید، در اونجا اون وعده ها توضیح داده میشه. پس این وعده ها صرفا محدود به ابرانیان و یا یهودیان نیست،
اگر چنین تصور کنیم ما نجات پرستیم. در کتاب مقدس نجات پرستی وجود نداره. کتاب مقدس غلاطیان فصل 3 به ما میگه که ابراهیم پدر همه کسانی است که ایمان دارن، چه یهودی، چه غیر یهودی، چه یونانی، چه برده، چه آزاد. اگر به خداوند عیسی مسیح ایمان داشته باشی، شما به خدای زنده تعلق دارید و شما از نسل ابراهیم محسوب میشید، یعنی نسل وعده. پس این فصلهایی که در ابتدای پیدایش هست و در مورد فرزندان ابراهیم و اسحاق و یعقوب صحبت میکنه به عنوان نسل ابراهیم، در واقع اونها در مورد نسل روحانی صحبت میکنه. غلاطیان این رو برای ما توضیح میده در فصل 3، زیرا نسل ابراهیم هر کسی است که به خداوند عیسی مسیح ایمان بیاره، حالا از هر قوم و نژادی باشه. این مطلب رو گفتیم و بارها تکرار میکنیم، زیرا مطلب بسیار مهمی است. وقتی که میگه از طریق نسل ابراهیم، یعنی عیسی مسیح و کسانی که به او تعلق دارند، هر کس در روی زمین برکت خواهد یافت. این برکت چه خواهد بود؟ غلاطیان فصل 3 به ما میگه پارسا شمردگی از راه ایمان و اتیه یا هدیه روح القدس، با این دو برکت برکت خواهند یافت. و اون سرزمین چه هست؟ آیا سرزمین کنعان یا فلسطین است؟ رومیان فصل 4 میگه که ابراهیم وارث جهان شد. خداوند ما عیسی مسیح در موضع بالای کوه گفت خوشا به حال حلیمان، زیرا آنها وارث زمین خواهند شد. پس این وعده هایی که به پاتریارک ها داده شده در ابتدای پیدایش، اینا صرفا محدود به عبرانیان و قوم بنی اسرائیل نیست، بلکه اینا وعده های انجیل هست. یعنی نسل ابراهیم، یعنی عیسی مسیح و همه کسانی که به او تعلق دارن، جدای از قوم و نژادشون، تعدادشون بیش از ستارگان آسمان و شنهای ساحل دریا خواهند بود و اونها برکت رستگاری و اتی روح القدس رو به همه ساکنین روی زمین خواهند داد. سرزمین فلسطین و یا دریای مدیترانه به چه کسی تعلق داره؟ به قوم خدای زنده از طریق عهدی که بست. و ما این سرزمین رو که خداوند به ما به میراث داده به دو شکل به دست میاریم. بدین منظور که از اون سرزمینی که خداوند به ما داده، یعنی هر متر مکعب از روی کره زمین، باید ابتدا اون ولگردها رو بیرون سازیم. اکنون که کره زمین به ما مسیحیان تعلق داره، پر از افراد ولگرده. کسانی در روی زمین زندگی میکنن که کره زمین به اونها تعلق نداره. اما چگونه این ولگردها رو بیرون کنیم؟ آیا بذاریم اونها رو توی کوره آتم سوزی و نابود کنیم؟ خیر دوستان، ما اونها رو به سوی خداوند عیسی مسیح هدایت میکنیم، انجیل رو به اونها میرسونیم و به جای اون فرهنگ اسلامی و یا فرهنگ بی خدا، فرهنگ مسیحی رو برای جلال خداوند میسازیم. و یعقوب این مطلب رو میدونه. یعقوب باز میگرده به کنعان. خداوند به او گفت بازگرد به کنعان، اونجا سرزمین توست، اون سرزمین به تو تعلق داره، به فرزندان در طول نسلهای آینده. پس بازگرد به خونه خودت، به کنعان. حال به این آیات نگاه کنید. لابان به او چنین میگه یعقوب من مشکلی دارم با این، من فالگیری کردم یا نتیجه گرفتم که خداوند من رو به خاطر تو برکت داده. چون تو در خونه من بودی، من مرد ثروتمندی شدم و خداوند من رو برکت داده به خاطر تو. من نمیخوام تو از این خونه بری، نمیخوام به کنعان بازگردی. اگر من رو ترک کنی، من ثروتم رو از دست خواهم داد. به من بگو چه موزی به تو بدم و من اون رو به تو خواهم داد به خاطر همه زحمت هایی که کشیدی. لابان فرد بسیار فریبکاریه، یک فریبکار حرفه‌ایه. اما یعقوب هم بلده چگونه چونه بزنه. لابان میگه موز خودت رو تعیین کن که اون رو به تو بپردازم. یعقوب در پاسخ میگه من موزی از تو نمیخوام، به من هیچ موزی نده، فقط یک چیز از تو میخوام، اگر این کار رو انجام بدی این ثروت من خواهد بود. و آنچه که میخونیم واقعی غریبی هست. آیه 32، رخصتم ده امروز به میان تمامی گله تو بروم، هر برای خالدار و ابلق و هر برای سیاه رو از میان گوسفندان و هر ابلق و خالدار را از میان بزها جدا کنم. آنها مزد من خواهند بود. و لابان تو بقیه گوسفندها و بزهای سپید رو نگاه دار که تعدادشون معمولا بسیار بیشتر هست. آیه 33 یعقوب ادامه میده. من به تو دروغ نمیگم، تو رو فریب نمیدم و اگر در بین بزها و در بین گله بز و یا میش سپیدی دیدی، اون دزدی هست و من اون رو از تو دزدیدم، زیرا من فرد قابل اعتمادی هستم. لابان این مطلب رو قبول میکنه و میگه بسیار خوب، موافق سخن تو بشود. و همان روز لابان اون بزهای خددار، ابلق و سیاه رو جدا میکنه و اونها رو به دست پسرانش میده و مسافت 3 روز سفر در بین اونها فاصله میذاره و یعقوب بقیه گله را شبانی میکنه. آنچه که غریبه در آیه 37 هست که یعقوب شاخهای سپیدار و بادام و چنار رو میگیره، پوسته اونها رو میتراشه که سپیدی اون شاخها پیدا میشه زیر پوست، نوارهای سپیدی رو اینها پدیدار میشه و بعد اون شاخهایی رو که پوستشون رو کنده و اونها رو در محل قرار میده که گله برای خوردن آب و نوشیدن آب میامد. وقتی که گله میاد تا از اون آبشخوارها بنوشه، در اونجا گله جفتگیری میکنه. یعقوب میخواسته گله گوسفند اون شاخهایی که پوستشون کنده شده بود ببینه، زیرا نظر یعقوب این بود که اون گوسفندان و یا بزهایی که شاخه‌ها رو میدیدن که سپید شده میزایدن و بره‌های اونها خالدار و لکه‌دار میشد. آنچه که بسیار غریبه، این اتفاق دقیقاً روی میده، همچنان که یعقوب تصورش رو کرده بود. یعقوب به لابان میگه تو همه گوسفندان و بزهایی رو که ابلق و یا خددار و یا خالدار هستن به من بده، سپیدها رو نگاه دار. مشخصا تعدادی که سپید بود بسیار بیشتر است و تعداد اندکی به یعقوب میرسه و بعد یعقوب در برابر اونها زمانی که میخوان جفتگیری کنن، این شاخهای تازه رو که از درختان سپیدار و بادام چیده و پوست اونها رو کنده و سپید شدن، در برابر اون حیوانات قرار میده و اونها جفتگیری میکنن و ثمره‌ای که به بار میاد ابلق و خالدار و لکه‌دار هست. لابان هم این مطلب رو میپذیره و میگه من با این موافقت دارم، برو و این کار انجام بده. و این دقیقا اتفاقی که روی میده و بدین گونه آن مرد بسیار ترقی کرد. از این آیات چه آموزه ایمانی رو در میابید؟ یعقوب چگونه به چنین نتیجه گیری رسید؟ این یک کار خرافی نبود؟ اما از کجا به چنین نتیجه رسید؟ فصل بعد به ما گفته که خداوند در یک رویا به او گفت، او گفت من از تو میخوام این کار انجام بدی، تو اگر از من اطاعت کنی و این کار انجام بدی بسیار ثروتمند خواهی شد. به چه علت خداوند به یعقوب گفت این کار خاص رو انجام بده؟ خداوند از این طریق داره مشیت و حاکمیت مطلقش رو نشون میده و تمامی زندگی. اگر سوال کنید چه ربطی وجود داره بین شاخه درختی که پوستش کنده شده با اون گوسفندانی که جفتگیری میکنن در برابر آبشخور و به نتیجه اونها بره‌ها و بزهایی بشه که خالدار و ابلق هستن؟ نکته در اینجاست، خدای زنده داره به یعقوب تعلیم میده به این شکل تو ثروتمند خواهی شد. راه این که تو بسیار ثروتمند بشی این هست تا از من اطاعت کنی، نه اینکه تو یک من نقشه عقلانی کشیدی. در اینجا هیچ مطلب منطقی وجود نداره. تو ثروتمند خواهی شد زیرا من قدرتش رو دارم تا به تو ثروت رو عطا کنم. من تمام وقایع رو کنترل میکنم، اینکه چگونه اون بزها و میشها صاحب نسلی بشن تا تو برکت یابی. هدف اصلی در این آیات این است که خدای زنده قادر مطلق هست و مردم از عهد خداوند برکت می‌یابند، نه به خاطر تلاششون و تصمیمشون بلکه به خاطر اراده مطلق خدای زنده. و مشیت او. در آیه 43 می‌خونیم که آن مرد بسیار ترقی کرد، ثروتمند شد و گله‌های بزرگ و کنیزان و غلامان و شتران و الاغان به دست آورد به خاطر مشیت و اراده خدای زنده. فصل 31 در آیات 1 تا 16 یعقوب شهادت میده به قدرت، حمایت و قدرت خداوند و او میخواد همسرانش رو متقاعد سازه تا پدرش رو ترک کنن و با او به کنعان بیان. لذا به اونها شهادت میده در مورد نیکی خداوند و حمایتش از او. اما یعقوب شنید که پسران لابان میگفتن یعقوب همه دارای پدر ما را گرفته، از اموال پدرمان همه این توانگری را به هم رسانیده. یعقوب دریافت که لابان دیگر مانند گذشته به اون نظر لطف ندارد. پسران لابان حسادت میکنن نسبت به یعقوب، او رو فریبکار میخونن، بهش تهمت میزنن و یعقوب در میابه که دیگه لابان مثل او مثل گذشته رفتار نمیکنه. در آیه 3 خداوند یعقوب میگه به سرزمین پدرانت و نزد خیشانت بازگرد و من با تو خواهم بود. در این فصل 31 هر اتفاقی که روی میده خداوند با او هست و با او صحبت میکنه. ما با خدای ایمان داریم که صحبت میکنه و در طول فصل 31 یعقوب خداوند با او صحبت میکنه، در خواب با او صحبت میکنه، در رویا از طریق فرشته خداوند با او صحبت میکنه، یعنی شخص دوم تثلیث عیسی مسیح قبل از اینکه جسم بپوشه، همچنین با لابان. پس در اینجا خداوند یعقوب رو از طریق کلامش هدایت میکنه و زمانی که خداوند سخن میگه صرفا به او اطلاعاتی رو نمیده. کتاب مقدس کتابی نیست که صرفا به ما اطلاعاتی بده. کلام خدای زنده وقتی که سخن بگه خداوند خودش رو از طریق کلامش به ما میده. آیه 3 من با تو خواهم بود. زمانی که خداوند به یعقوب گفت و با او سخن گفت خودش رو به او داد، صرفا اطلاعات رو به او نرسوند بلکه مشارکت وجود داشت. خداوند به او گفت من تو رو هدایت میکنم، من با تو خواهم بود، من با تو هستم، نترس. این عهد خداوند با قوم خودش، وعده‌ای که خداوند به ابراهیم داد در فصل 12 پیدایش و فصل 17 من با تو خواهم بود، نترس، نگران نباش. این مطلبی که خداوند ما عیسی مسیح گفت در متی 28 تا انتهای جهان با شما خواهم بود. مسیح رو امانوئل خواندن، یعنی خدا با ماست و این دلیل همه برکت هایی است که خدای زنده در کتاب مقدس به ما میده. خدا با ماست. اینجا خداوند با یعقوب صحبت میکنه، او رو هدایت میکنه، مسیرش رو به اون نشون میده، به او یقین میده که با او خواهد بود، از او حمایت میکنه و جای ترسی نیست. یعقوب در آیه 4 راحیل و لیه را به خونه میخونه و به اونها میگه دریافتم که پدرتان مانند گذشته به من نظر لطف ندارد ولی خدای پدرم با من بوده است. مهم نیست لابان به من چه میکنه و چه نقشه کشیده، نظر او اهمیتی نداره. مهم نیست او از من نفرت داره، به من حسد میورزه، قصد نابودی من رو داره، به من تهمت میزنه، اهمیتی نداره. خدای پدرم با من بوده است، پس من از هیچ چیزی نمیترسم، نگران هیچ چیزی نیستم. آیه 6 میدانید که با همه توانم پدرتان را خدمت کردم، با این همه پدر شما مرا فریب داد و 10 بار مزد مرا تبدیل کرده است ولی خدا نگذاشت به من ضرری برساند. خدای زنده سپر و پناه من است. حتی اگر لابان میخواست به من آسیبی برسونه نمیتونست این کار انجام بده. اگر میگفت خالدارها مزد تو باشن اونگاه همه گله ها خالدار میزدن. اگر میگفت خددارها مزد تو باشن اونگاه همه گله ها خددار میزدن. این گونه خدا از احشام پدرتان گرفته به من داده است. من فریب ندادم. خدای زنده از طریق مشیتش به شکلی کار کرد تا احشام پدرتون رو به من بده. آیه 10 در فصل جفتگیری گله یک بار در خوابی سر بلند کرده دیدم که بزهای نری که با گله جفت می شدن خددار یا ابلق یا خالدار بودن. آنگاه فرشته خدا در خواب من گفت یعقوب؟ گفتم بلی. گفت سر خدا بلند کن و ببین همه بزهای نر که با گله جفت می شوند خددار یا ابلق یا خالدارند. زیرا من هر آنچه را که لابان با تو کرده است دیدم. منم خدای بتئیل، آنجا که ستونی را مس کردی و به من نزد نمودی. خداوند میگه من ناظر همه این وقایع بودم. تو لابان رو فریب ندادی، بلکه لابان بود که قصد فریب تو رو داشت و من خدای عادل هستم و خدای رحمتم و من اجازه نمیدم تا با قوم من بدرفتاری بشه. آیه 13، منم خدای بتئیل، آنجا که ستونی را مست کردیم و به من نزد نمودیم. اکنون برخیز و از این سرزمین به درآی و به سرزمین خیشان خود بازگرد. خداوند میگه من تغییر نکردم، همون خدایی هستم که با تو صحبت کردم و اون نردبان رو دیدی در بتئیل. یاد دارید نردبانی که فرشتگان در روی اون بالا و پایین می رفتن؟ خداوند در بالای اون نردبان بود. خدای بتئیل، خدای خود رو بر تو آشکار ساخت در اونجا و من دیدم که لابان با تو چه کرده، لذا ترسی نداشته باش. دوستان عزیز، اغلب اوقات دنیا ما رو کوچک میشماره، تحقیر میکنه، مسخره میکنه، راجع به ما دروغ میگه، به ما تهمت میزنه و این دردناکه. وقتی که شما بدونید که اون اشتباه رو نکردید و کسی راجع به شما دروغ بگه و بگه شما این کار انجام دادید، این دردناکه. اما با خودتان بگید خدای من خدای بتئیل هست و ناظر همه این وقایع هست و میدونه که من خطایی نکردم و از من حمایت خواهد کرد. خداوند به یعقوب میگه به سرزمین موعود بازگرد، سرزمینی که در عهد تو دادم. آنگاه راهیل ولیه پاسخ داد و ویرا گفتند آیا در خانه پدر ما بهره یا میراثی برای ما باقی مانده؟ مگر او با ما همچون غریب رفتار نمی کند؟ نه تنها ما را فروخته بلکه پول ما را نیز به تمامی خورده است. وقتی که از تو خواست برای ما کار کنی، ما رو مثل گله گوسفند به تو فروخ، جایی نیست که به او اعتماد کنیم. قابل اعتماد نیست این مرد. آیه 16، بیگمان همه ثروتی که خدا از پدرمان گرفته از آن ما و فرزندان ماست. پس اکنون آنچه را که خدا به تو گفته است به جا آور. ما از تو پیروی میکنیم زیرا تو از خداوند پیروی میکنی. این برکت بزرگی که یک زن به شوهرش چنین بگه. زن شما به شما بگی من از تو پیروی میکنم، تو سر خانواده هستی، تو تصمیم رو بگیر و من به تو اعتماد میکنم. هرچند که تو کامل نیستی، اشتباهات زیادی انجام میدی، حکیم ترین فرد روی زمین نیستی، اما من به تو اعتماد میکنم زیرا تو از خداوند پیروی میکنی. آیه 17، آنگاه یعقوب برخواست، فرزندان و همسرانش را بر شتران سوار کرد و همه احشام و همه انباری رو که اندوخته بود به راه انداخت تا نزد پدر خود اسحاق به سرزمین کنعان برود. پس همه دارایش رو بر می داره تا بازگرده به سرزمین کنعان. اما لابان برای پشم چینی گوسفندانش رفته بود که راحیل بت‌های خانگی پدرش را دزدید. این بت‌های خانگی چه هست؟ لابان یعنی پدر راحیل بت‌هایی رو در خونش داره. در روز سوم لابان را خبر دادن که یعقوب گریخته و لابان کسانش رو بر میداره. بعد از 7 روز به کوهستان جلاد میره و یعقوب رو نبینه. خداوند در خواب بر لابان ظاهر میشه. لابان چه کسیست؟ کسی که یک خدای باطل رو میپرسته، بوتی رو که در خونه نگاه داشته و خدای زنده با او صحبت میکنه و میگه با حذر باش که یعقوب را نیک یا بد نگوی. خداوند میگه من نمیخوام هیچ صحبت ناراحت کننده به یعقوب بزنی تا او رو بترسونی که در مسیرش به سوی سرزمین کنعان. یعقوب خیمه خیش رو در کوهستان برپا داشته، لابان نزد او میره و به او چنین میگه این چیز که کردی که مرا فریب دادی و دختر آنا همچون اسیران جنگی بردی، نیمه شب فرار کردی و اجازه ندادی تا من جشنی بگیرم، اجازه ندادی تا جشنی بگیرم و بزنیم و برقصیم با نوه ها و دخترانم. آیه 29، لابان چنین میگه در توان من هست که به تو ضرر برسانم، در توان من هست که به تو ضرر برسانم. چه فرد مغروری هست. بله، افراد بت‌پرست مغرور هستن، ولی دیشب خدای پدر شما به من گفت با حذر باش که یعقوب را نیک یا بد نگویی. لابان میگه من اگه بخوام میتونم تو رو بهت آسیب برسونم و همینجا نگاه دارم، اما خداوند به من گفت این کار رو انجام نده. حال که مشتاق رفتن نزد پدرت هستی برو، اما چرا خدایان من رو دزدیدی؟ یعقوب به لابان پاسخ داد از آن رو که ترسیدم، زیرا گفتم مبادا دخترانت را به زور از من بازگیری، ولی خدایانت را نزد هر کس بیابی زنده نماند. یعقوب نمیدونه که راهیله که اون بت‌ها رو دزدیده. یعقوب میگه نه فقط من اون بت‌ها رو ندزدیدم، اما کسی که اونها رو دزدیده باید جونش رو از دست بده و در حضور برادران ما هر آنچه که از اموال تو نزد من است نشان بده و آن را بازگیر. اما یعقوب نمیدانست که راهیل بت‌ها رو دزدیده است. و لابان به خیمه ها میره و اونها رو جستجو میکنه، اما بت‌های خانگی رو نمییابه. بعد به خیمه راهیل میره. راهیل اون بت‌های خانگی رو در جهاز شتورش قرار داده و روی اون نشسته. لابان بقیه خیمه رو جستجو میکنه ولی چیزی پیدا نمیکنه. راهیل به پدرش میگه از دست من عصبانی نشو اگر در حضورت نایستادم، زیرا من عادت ماهانه زنان رو دارم. پس لابان جستجو میکنه اما اون بت‌های خانگی رو پیدا نمیکنه. اما این بت‌های خانگی چه بودن؟ اینا چیز ساده‌ای هستن، مثل اون مهره هایی که مهره خوششانسی هست، چیزی که عده فکر میکنن باعث خوششانسیشون میشه. شاید هم لابان یک بت‌پرست هست، شاید در اونجا بت‌های بزرگی هست و هر خونه یک بت کوچکی که نمادی از اون هست دارن. در هر صورت لابان نبایست این بت‌های خانگی رو در خونش میداشت. همون چیزی که شما فکر میکنید باعث خوششانسی شما میشه و تصور میکنید اون چیز باعث شانس شما میشه، به عنوان شما مثال وقتی که میرید ماهیگیری اگه اون چیز رو داشته باشید ماهی به طور شما میفته، باید اون رو دور بیاندازید، زیرا چون این چیزی خرافات هست و خداوند از اون نفرت داره. آیه 34. انگاه یعقوب خشمگین شد و مجادله دان کنان به لابان گفت جرم من چیست؟ چه گناهی کردم که مرا چنین سخت تعقیب میکنی؟ حال که همه انبار رو تفتیش کردی از اسباب خانه خود چه یافتی؟ سپس ادامه میده و میگه 20 سال با تو بودم و تو رو خدمت کردم، تو مرا تهمت میزنی که دزدیدم، اما دقت کن این تو بودی که به من آسیب رسوندی و مرا فریب دادی. 20 سال نزد تو کار کردم و با وفاداری از گله‌ای تو مراقبت کردم، گله‌ای رو که حیوانات پاره کردند ضررش رو من متحمل شدم و نزد تو نیاوردم. اگر در شب و یا روز بره دزدیده شده بود من از جیب خودم اون رو به تو دادم، و چنین بودم که در روز در گرما رنج می بردم، در شب سرما می کشیدم، خواب به چشمانم نمی اومد. 20 سال در خونه‌ات بودم، 14 سال برای دو دخترت، 6 سال برای گلت، و تو مزد مرا 10 بار تغییر دادی. اگر خدای پدرم، خدای ابراهیم و ترس اسحاق حامی من نبود، اکنون نیز مرا دست خالی روانه می کردی. ولی خدا سختی ها و مهنت دست هایم را دید و دیشب تو را توبیخ کرد. دقت کنید یعقوب خدای خودش رو چی کسی میخونه؟ خدای پدرم اسحاق، یعنی الوهیم که اون نام خداست در اولین آیه کتاب مقدس، خدای قادر متعال که از هیچ همه چیز رو میآفرینه، خدای ابراهیم، خدای زنده و حقیقی، خدایی که وارد عهد میشه و صاحب من و خاندان من هست، و همچنین او ترس اسحاق است یا هیبت اسحاق است. اسحاق پدرش بود. چرا گفته شده هیبت اسحاق؟ زیرا یعقوب هرگز فراموش نکرد اون واقعی که برای پدر و پدر بزرگش روی داد در بالای کوه موریا، زمانی که پدر بزرگش ابراهیم پسرش اسحاق رو به بالای کوه برد تا او رو قربانی سازه. هیبت اسحاق. و یعقوب با خشم اون نگاه نمیکنه. خدایی است که باید از او ترسید، او رو حرمت گذاشت، خدایی که باید از او اطاعت کرد، خدای زنده، خدایی که بر همه چیز ناظره. و اگر خدای پدرم حامی من نبود، تو هر کاری که میخواستی میتونستی با من انجام بدیم، اما او با من بود و از من مراقبت کرد و ناظره هران چی که انجام داده ای بود و تو رو مجازات خواهد کرد. لابان به یعقوب میگه اینها به من تعلق داره، زنان، گله و هر آنچه که داری از آن منه. حال بیا تا من و تو با هم عهد ببندیم. ابراهیم با ابیملک عهد بست، اسحاق با ابیملک عهد بست و اسحاق با لابان عهد میبنده. این عهد بستن فئودالیسم است. و ممکنه در مدرسه درس بدن و به شما بگن فئودالیسم چیز خوبی نیست. فودالیز باعث شد تا در زمانهای گذشته اوضاع اقتصادی بسیار بد بشه، اما فودالیزم اشاره داره به یک عهد، یعنی جامعه‌ای که بر اساس یک عهد اداره میشه، یعنی هر کس میدونه وضعیتش چه هست نسبت به دیگران. واژه دیگه برای فودالیزم چه هست؟ فدرالیزم. در امریکا ما دولت فدرال داریم، زیرا دولتی داریم که بر اساس عهد اداره میشه. دولت با شهروندان عهد میبنده، عهد بین شهروندان هست با دولت. راجب جان ناکس به شما بگم. جان ناکس کسی بود که روی اساسنامه آمریکا و نوشتن اون تأثیر بزرگی گذارد. جان ناکس گفت جامعه بشری بر اساس یک سری عهدها صورت میگیره. عهد اول بین دولت هست و مردم. در این عهد دولت قسم میخوره تا از شهروندان حمایت کنه. عهد دوم این است که دولت با خدای زنده عهد میبنده، که در این عهد دولت قسم میخوره تا بر اساس شریعت خداوند و اراده او جامعه رو اداره کنه. عهد سوم عهدی است که شهروندان میبندن با دولت، و در این عهد شهروندان قسم میخورن و میگن ما مطیع دولت خواهیم بود، هم رأی او خواهیم بود. و نکته اصلی در اینجاست، در اساسنامه امریکا، تا زمانی که دولت به عهد خودش با خداوند و ما وفاداره. زمانی که دولت به عهد خودش با ما وفادار نیست، ما نیست به او وفادار نخواهیم بود و مسئولیتی نخواهیم داشت. و در عهد قدیم میبینیم که این موضوعی که بسیار اساسیه، زمانی که عهد میبندن و در جامعه اون زمان بسیار مهم هست، بین لابان و یعقوب عهد بسته میشه. حال بیا تا من و تو با هم عهد ببندیم تا شاهدی میان ما باشد. پس یعقوب سنگی برگرفت، آن را همچون ستونی برپا داشت. در اون زمان همیشه این کار انجام میدادن. آیه 46، یعقوب به کسانش گفت سنگ ها را گرد آورید، و سنگ ها برگرفتند، از آنها توده ای ساختند، آنجا در کنار آن غذا خوردند. و این تقریبا شبیه یک مراسم ازدواج است در کلیسای مسیحی. دو نفر شهادت میدند در برابر خدای زنده که ما نسبت به هم وفادار خواهیم بود. پس مراسم ازدواج یک مراسم پرستشی در کلیسا نیست، بلکه عهده، یک عهده. این ابتدای ازدواج هست. ازدواج زمانی شروع نمیشه که شما با یک زن همبستر میشید، بلکه وقتی که در حضور خدای زنده قسم میخورید که به یکدیگر وفادار خواهید بود تا زمانی که مرگ شما را از هم جدا سازه. و این اتفاقی که در اینجا میفته، یعقوب و لاوان در حضور خدای زنده قسم یاد میکنند که به یکدیگر آسیب نخواهند رسون، به هم ضرر نخواهند رسون، به یک دیگه و به خداوند وفادار خواهند بود. و اون مکان رو مصفه میخونن. چنین میگن: خداوند میان من و تو دیدبانی کند، اگر با دختران من بدرفتاری کنی یا به جز آنان زن دیگری بگیری، با اینکه انسانی با ما نیست، بدان که خدا میان من و تو شاهد است. لابان به یعقوب گفت این توده و ستون را بنگر که آن را میان خود و تو برپا داشتم. این توده شاهد باشد و این ستون شاهد باشد تا من به قصد بد از این توده به سوی تو نگذرم و تو به قصد بد از این توده و ستون به سوی من نگذری. خدای ابراهیم و خدای ناهور، خدای پدر ایشان میان ما داوری کنند. لابان به خدایان زیادی اعتقاد داره. میگه من اینو نه فقط به نام خدای ابراهیم میگم، بلکه خدای ناهور نیست. حالا خدای ناهور هرچه که بود، یک خدای باطل. پس یعقوب به هیبت پدرش اسحاق سوگند خورد. یعقوب به چندین خدا اعتقاد نداره. او خدای زنده رو میپرست، زیرا فقط یک خدای زنده و حقیقی وجود داره. بر اهلی که او میبنده هر قسمی که میخوره فقط در نام خدای زنده است، در هیبت پدرش اسحاق. و یعقوب میدونه اگر عهدی باید انجام بشه و به درستی صورت بگیره، بایستی قربانی صورت بگیره. در آیه 54 در اون کوهستان قربانی تقدیم کرد و برادرانش را به نان خوردن دعوت نمود. آنان غذا خوردند و شب را در کوهستان به سر بردند. صبح زود لابان برخواسته نوه‌ها و دخترانش را بوسید، آن نان را برکت داد، آنگاه روانه شد و به مکان خیش بازگشت. بیادش بشید در اینجا چه اتفاقی روی داد. این شیوه ای که یک زندگی باعثی زندگی کنه، ما عهد می‌بندیم، ما سوگند می‌خوریم و این سوگند باید در نام خدای زنده باشه. جایی برای خرافات نیست، برای بت‌های خانگی نیست، برای چیزی که برای ما شانس میاره نیست، اینها رو باید دور بیاندازیم. در هیچ نام دیگری سوگند نخورید مگر در نام خداوند عیسی مسیح، و نامی که از طریق او همه باید نجات یابند. در اینجا مردی رو می‌بینیم، یعقوب، که کاملا متفاوته نسبت به فصل‌های قبل. در فصل قبل فردی که فریبکار، اکنون او میخواد از خداوند اطاعت کنه، وفاداره، کسیه که میدونه چگونه چونه بزنه و اجازه نمید تا لابان او رو فریب بده. یاد داشته باشید وقتی که به این فصل نگاه میکنید، یعقوب کسیه که ایمان داره، یک مرد وفاداره. یعقوب کسیه که میدونه خدای زنده سپر و پناه اوست. یعقوب کسی است که میدونه اگر ثروتی بهش رسیده، به خاطر اینکه خداوند اراده کرده و مقدر داشته تا اون رو به او بده. یعقوب کسی است که میدونه که هیچ کس نمیتونه به موی از سرش آزار برسونه بدون اجازه خدای زنده.